این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 81.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 282 از کتاب کلیات فلسفه، اقسام علت فاعلی. در جلسه گذشته اشاره کردیم که علت فاعلی در فلسفه الهی به معنای علت مفیض وجود و هستی بخش هستش. اون چیزی که پدیده رو ایجاد میکنه، بهش وجود میده، هستی میده و تحقق میده، اون رو ما بهش میگیم علت فاعلی. برای علت فاعلی در فلسفه اقسامی ذکر شده که بسیار بسیار مهم هستش. تفکیک این اقسام و تقسیماتی که در این باره صورت گرفته، به خصوص این بحث باز در الهیات بالمعنی الاخص در بحث وجود خداوند اثر داره. اونجا این بحث مطرح میشه که خدای تبارک و تعالی که علت برای اشیا هست، علت فاعلی برای موجودات هستش، فاعلیتش به چه نفع هست و کدوم قسم از اقسام علت فاعلی رو تشکیل میده. خب برای اینکه ما یک ابتدا نگاه اجمالی داشته باشیم به اقسام علت فاعلی، جدولی در صفحه 291 کتاب شما هستش، نموداری اونجا هست. اون نمودار رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 291. از روی این نمودار یه اشاره اجمالی میکنیم به اقسام علت فاعلی، بعد وارد بحث تفصیلی میشیم. همونطوری که در این نمودار ملاحظه میکنید، علت فاعلی در درجه اول از دو حال بیرون نیست. خوب عنایت بفرمایید ببینید، تقسیم که میکنیم از نوع دوران بین نفی و اثبات هستش و وقتی تقسیم دوران بین نفی و اثبات درش به کار میره، یک نوع حصر هم ازش استفاده میشه، یک نوع حصر عقلی. وقتی ما مقسم خودمون رو میگیم، مقسم ما یا این گونه هست یا این گونه نیست، خب از این دو حال خارج نخواهد بود دیگه، شق سومی برای اون فرض نمیشه. معمولا در تقسیمات فلسفی سعی میشه که دوران هم بین نفی و اثبات بشه. وقتی تقسیم میکنن، شی رو تقسیم بکنن به یک حالت و نقیض اون حالت. حالا در اینجا ببینید، ما میگیم علت فاعلی از دو حال بیرون نیست. یا علت فاعلی، فاعل شی، علم به فعل خودش دارد یا علم به فعلش نداره. یا فاعلی است که آگاه هستش و آگاهانه کار را انجام میده، یا اینکه نه، آگاهانه کار را انجام نمیده. در اینجا یه نکته مهمی رو بهش توجه داشته باشید و اون اینه که آگاهی در اینجا مورد نظر هستش که دخیل در کار باشه، به گونه ای که اگر اون آگاهی نبود کار صورت نمی گرفت. آگاهی که صدور فعل و انجام فعل منوط به اون و متوقف بر اون و وابسته به او هستش، یک همچین آگاهی مورد نظره. و به تعبیر دیگه، اون آگاهی که مدخلیت در کار داره مورد نظره. پس ما میگیم علت فاعلی یا یه همچین علمی به کارش داره، یه همچین آگاهی به کارش داره، به فعلش آگاهی که مدخلیت در اون کار داره، یا اینکه نه، یک چنین آگاهی نسبت به کار خودش نداره، ولو علم به کارم داره، این علم مدخلیتی در صدور این فعل از او نداره. خب این قسم دوم رو ما باز به دو قسم تقسیم میکنیم. میگیم که علت فاعلی که آگاهی و علم نقشی در فعل او ندارد، یا این فعلی که از او صادر میشه ملائم با طبع او هست، سازگار با ذات او و طبیعت او هستش، یا اینکه نه سازگار با طبیعت او نیست، فعل به یک نحوی بر او تحمیل شده، به یک نحوی از بیرون که انه وادار بر این کار شده و اگر خودش بود و خودش این کار از او سر نمی زد. در صورتی که کار ملائم با طبعش باشه ما بهش میگیم فاعل طبیعی یا فاعل به طبع، و اگر نه کار ملائم با طبع اون نبود بهش میگیم فاعل قصری یا فاعل بالقصر. حالا میایم سراغ اون شق قبلی که علت فاعلی کار رو با آگاهی انجام میداد و آگاهی در صدور فعل از اون نقش داشت. این رو هم به دو قسم ما تقسیم میکنیم. میگیم که یک چنین علتی که آگاهانه فعل از او صادر می شود، یا با اراده خودش این کار را انجام می ده و یا بدون اراده. اگر بدون اراده بود میشه فاعل بالجبر، فاعل جبری، فاعلی که دیگری او رو وادار کرده، مثل اینکه یک کسی خودش نمیخواد بره جایی، با تهدید و ارعاب و اجبار عامل بیرونی اون به اون محل حرکت میکنه و منتقل میکنه خودش رو به اونجا. این رو میگن فاعل جبری، فاعل بالجبر، فاعلی که مجبور به کار شده و با اراده خودش کار رو انجام نداده. در اونجایی که علت فاعلی علم به کارش داره، با ارادش هم، با اراده خودش و به خواست خودش هم داره کار رو انجام میده، باز دو حالت متصور هستش. یکی این که آگاهی اون به کارش عین کارش باشه، علم او به کارش عین کارشه. اینطور نیستش که یه علم به فعل داشته باشه و یک خود فعل، این دوتا یکی میشن که حالا اینا توضیحاتش رو خواهیم گفت. فاعلی است که آگاهی به فعل خودش داره، ولی آگاهی اون به فعل خودش عین فعل خودش هست. یک چنین فاعلی رو میگن فاعل به رضا. و یا اینکه نه، حالت دوم اینه که آگاهی به کارش این کارش نی، این فعلش نیست، بلکه مقدم بر فعلش به فعل خودش علم داره. بیش از این که کار از او سر بزنه، از اون کاری که میخواهد انجام بدهد آگاه هستش، که این خودش باز دو حالت داره. این فاعلی که علم به کارش داره، با ارادم داره کار انجام میده و آگاهی و علمش به فعلش قبل از فعلش هست، یا اینطور هستش که با انگیزه زائد بر ذاتش کار میکنه، یعنی یه دایی داره، یه غایتی داره بیرون از ذات و یک انگیزه ای زائد بر ذات خودش داره که اون رو به سوی این کار سوق میده و باعث شده که این کار رو انجام بده. در این صورت ما به اون میگیم فاعل بالقصد، فاعلی که از کارش قصدی دارد، غرضی داره، بهش میگیم فاعل قصدی. مثل انسان در بسیاری از افعال اختیاری خودش این گونه است. و یا اینکه نه، این علت فاعلی مورد نظر انگیزه زائد بر فعل نداره در کار خودش، بدون انگیزه زائد بر ذات کار را انجام میده، فاعل بالقصد نیست، قصدی نداره. در این صورت باز دو حالت برای اون میتوان در نظر گرفت. یک حالت اینه که علمش به فعلش که ما فرض کردیم پیش از فعل علم به فعل داره زائد بر ذاتشه، در این صورت میشه فاعل بلا عنایه. و حالت دیگر اینه که علمش به فعلش که پیش از فعل هست زائد بر ذاتش نیست، عین ذاتشه، در این صورت میگن فاعل به تجلی. که اشاره خواهیم کرد اختلاف وجود داره بین حکما و متکلمین در این که فاعلیت خداوند آیا فاعلیت به رضاست، خدا فاعل به رضاست نسبت به اشیاء، یا فاعل قصدی است، یا فاعل بالعنایه است، یا فاعل به تجلی. که این در بحث الهیات بسیار بسیار بحث ظریف و عمیق است و باعث می شود که ما از رابطه خدای تبارک و تعالی با عالم هستی یک برداشت صحیح تر و عمیق تری رو داشته باشیم. خب حالا این اقسامی رو که در نمودار به اجمال مورد بررسی قرار دادیم با یه مقداری توضیح و تفصیل بیشتری بهش میپردازیم. عرض کردیم که علت فاعلی دارای اقسام است. یکی از اقسام علت فاعلی فاعل به طبع هست یا فاعل طبیعی. فاعل به طبع یا فاعل طبیعی یا فاعل طبیعی، به فاعلی ما میگیم که دو تا خصوصیت داره و دو تا ویژگی. هر فاعلی رو شما دیدید که نسبت به فعل خودش این دو تا ویژگی رو داشت، این فاعل نسبت به اون فعل میشه فاعل طبیعی. توجه هم داشته باشید که ممکنه یک فاعلی افعال مختلفی داشته باشه و نسبت به بعضی از این افعال فاعل به طبع باشه، نسبت به بعضی فاعل بالقصر باشه، نسبت به بعضی فاعل جبری باشه و اقسام دیگر فاعل. و لذا وقتی ما میخواییم فاعلیت یک فعلی رو تعیین بکنیم باید به اینم توجه داشته باشیم که این فاعل رو نسبت به چه فعلی داریم میسنجیم و میخواییم فاعلیت اون رو نسبت به چه فعلی بررسی بکنیم. خب اگر یه علت فاعلی رو شما دیدید که نسبت به یک فعل خاصش این دوتا ویژگی رو داره، اون فاعل نسبت به اون فعل خاص فاعلیتش فاعلیت به طبعه، فاعلیت طبیعی است. اون ویژگی، دوتا ویژگی، یکیش اینه که فاعل به فعل خودش علم ندارد، یا اگرم علم داره اون علم نقش و مدخلیتی در فعل نداره، یعنی چه باشه چه نباشه او این کار رو انجام میده، مثل آتش که میسوزونه. ولو فرضم شما بکنید که آتش علم دارد، علمش به این فعل در انجام این فعل نقشی نداره. خورشید نورافشانی میکنه، علم به این نورافشانی نداره. اگر هم علم داره، چون بنابر یک نظریه همه پدیده ها و موجودات حتی موجودات مادی دارای علم هست و آگاه هست، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، حتی اگر این دیدگاه رو بپذیریم میگیم علم خورشید در پرتو افشانی او مدخلیت نداره و نقشی نداره. بنابراین در مورد انسان هم ما مثلا اگر در نظر بگیریم، ببینید قلب شما الان حرکت میکنه، تپش داره، ضربان قلب رو ببینید. خب این ضربان قلب کاریه که شما دارید انجام میدید. چی داره این قلب رو حرکت میده و اون رو به تپش وامی داره؟ نفس شماست. شما ممکنه در یک حالتی اصلا توجه و آگاهی به این ضربان قلب نداشته باشید، آگاهانه نیست. در یه حالتی هم ممکنه شما آگاهی داشته باشید و توجه داشته باشید و کاملا واقف باشید. چه اون حالت باشه چه این حالت، در هر دو صورت این علم و آگاهی نقش و مدخلیتی در وقوع این فعل و صدور این فعل از شما نداره. و ما وقتی میگیم که فاعل به فعل خودش علم نداشته باشه، یعنی علمی که مدخلیت در فعل داشته باشه، حالا چه مطلقا علم نداشته باشه چه علم داشته باشه، ولی اون علم نقشی در اون فعل نداشته باشه و فعل متوقف بر اون علم نباشه. این شرط اول. و شرط دوم این هستش که اون فعل ملائم با طبیعت فاعل باشه، مقتضای طبیعت فاعل باشه، از خود طبیعت فاعل برآمده باشه و سر در آورده باشه. با حفظ این دوتا ویژگی فاعل نسبت به فعل مورد نظر فاعل به تبع خواهد بود و از همینجا معلوم میشه که نفس در مرتبه قوای طبیعی بدنیش وقتی که از صحت و سلامت برخورداره و این قوا کارشون رو به صورت درست انجام میدن فاعل طبیعی است. نفس در این مرتبه کار رو به مقتضای طبیعتش انجام میده و علم و آگاهی اون به فعل نقشی در این کار نداره، در واقع مثل آتش میمونه که میسوزاند یا گرما تولید میکنه. تفاوتی در این مورد بین نفس و فعلش با سایر امور طبیعی و افعالشون وجود نداره. این توضیح رو هم عرض بکنم، وقتی ما گفتیم که نفس در مرتبه قوای طبیعی بدنی فعلش در صورتی که از صحت و سلامت برخوردار باشه فعالیتش فعالیت به طبع، مقصود از این قوای طبیعی بدنی 4 قوه است. جناب شیخ الرئیس در طبیعیات شفا تصریح میکنن که مقصود از قوای طبیعی بدنی یکی قوه جاذبه است، اون قوهی که جذب مواد مورد نیاز بدن رو میکنه. تغذیه شما در واقع وقتی میکنید جذب میکنید مواد لازم رو، قوهی در بدن شماست که به اون میگیم قوه جاذبه. و دیگری قوه ماسکه هست، قوهی که نگه دارنده هستش که باز مربوط میشه به مواد زائدی که فراهم شده نگهداری میکنه. قوه هاضمه هست که وقتی شما چیزی رو تناول میکنید دستگاه گوارش شما اون رو هضم میکنه، تبدیل میکنه به موادی که قابل جذب به بدن هست. و قوه دافعه که اون زباله های فراهم شده فراهم آمده از عمل گوارش رو دفع میکنه و از بدن بیرون میکنه. این 4 قوه رو، قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه و قوه دافعه رو ما بهش میگیم قوای طبیعی بدنی. وقتی شما سالم هستید و این طبیعت و بدن شما کارش رو بر روال صحیح انجام میده، فاعلیت شما نسبت به عمل جذب، عمل امساک، عمل هضم، عمل دفع، گردش خون در بدن و سایر حرکاتی که در این مرحله در بدن شما صورت میگیرد، فعالیت شما نسبت به اونها فعالیت به طبع هست. قسم دیگر فاعل، فاعل بالقصر، فاعل قصری. فاعل قصری اون فاعلی هستش که در ویژگی اول با فاعل به طبع مشترکه، یعنی فاعلیه که علمی به کارش نداره که مدخلیت در اون کار داشته باشه، چون این علمی به کار نداره و ناآگاهانه در واقع کار رو انجام میده. اما برخلاف فاعل به طبع، این کاری که از او سر میزنه موافق با طبیعت فاعل نیست و به اقتضای طبیعت فاعل صورت نگرفته، بلکه علل و عوامل بیرونی فاعل رو به این کار واداشتند و در واقع بر او تحمیل کردن این کار رو. ببینید، ما اینجا داریم بر اساس اصطلاحات قدما صحبت میکنیم. در طبیعیات قدیم میمدن یه همچین تصویری رو در واقع از اشیا و افعالشون داشتن. در طبیعیات قدیم برای هر شیعی، برای هر جسمی یک طبعی رو در نظر میگرفتن و یه طبیعتی رو در نظر میگرفتن. گفتن هر چیزی یه طبیعتی داره و طبیعت او هم اقتضاهایی داره، اقتضایی داره. مثلا اقتضای طبیعت آتش سوزاندن هست و روشن کردنه. و از جمله در طبیعیات قدیم برای اشیا 4 تا عنصر اصلی ذکر میکردن، میگفتن که ما همه اجسام رو وقتی در نظر بگیریم این اجسام از 4 عنصر تشکیل شدن، عناصر 4گانه رو قائل بودن. ما الان خب 100 و چند عنصر طبق جدول مندلیف معتقدیم، قدما عناصر رو میگفتن 4 تاست، خاک و آب و هوا و آتش، و میگفتن هر جسمی رو که شما در نظر بگیرید، هر شیء رو در نظر بگیرید، به یه نسبتی از اینها ترکیب شده و از ترکیب این 4 تا به نسبت‌های مختلف ما با اجسام مختلف مواجه خواهیم شد. و بعد میگفتن که این 4 تا عنصر هر کدوم دارای یه مکان طبیعی است و یه کیفیات طبیعی خاصی دارن. کیفیات طبیعی رو 4 تا میدونستن: رطوبت و یبوست و حرارت و برودت. و مثلا میگفتن خاک اقتضای یبوست داره، آب اقتضای رطوبت داره، آتش اقتضای مثلا حرارت داره. خب هر کدوم اینا یه اقتضایی داره و همچنین هر کدوم از اینها یه مکان طبیعی هم دارن. مکان طبیعی خاک رو مرکز عالم می دونستن، بعد آب، بعد هوا، بعد آتش، اینا به ترتیب مکانهاشون روی هم قرار داشت. خوب دقت بفرمایید. بعد می گفتن که خب یه سنگ می دونید چرا وقتی شما رهاش می کنید می افته پایین؟ چون این می خواد در مکان طبیعی خودش قرار بگیره و اقتضای قرار گرفتن در مرکز رو داره. دود میدونید چرا میره بالا؟ چون مربوط به آتشه و مکانش در اون بالا هست. مکان خاک مرکزه، بعد آب، بعد هوا، بعد آتش. به خاطر همین وقتی شما یه جسم سنگینی رو تو آب میندازید میره پایین، ولی وقتی یه توپی رو که داخلش هواست تو آب قرار میدید میاد روی سطح آب. تمام این حرکت ها رو بر اساس طبیعت شی توجیه میکردن و قرار گرفتن شی در مکان طبیعی خودش. وقت اینها میگفتن که ولو طبیعت سنگ اینه که وقتی شما رهاش میکنید بیاد پایین، گاهی مواقع عوامل بیرونی کاری میکنن که این گلوله، این سنگ، این توپ به جای اینکه بیاد پایین بره بالا، شما هلش میدید، پرتابش میکنید، این به جایی که به طرف پایین بیاد و در مکان طبیعی خودش قرار بگیره میره به طرف بالا. این حرکت میشه حرکت قصری، میشه حرکت تحمیلی، حرکتی که از بیرون به شی تحمیل شده. خب شما ملاحظه بفرمایید، مثال هایی که زده میشد برای حرکت طبیعی و حرکت قصری ممکنه مورد مناقشه و تأمل باشه، ولی اصل مطلب بحث صحیح و درستی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 37 54 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.